ده دقیقه مکس.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان، سلام و درود بر شما که همراه هستید و شنونده برنامه یاد یاران. یادی میکنیم از امدادگران و ایثارگران عزیزی که در 8 سال دفاع مقدس برای حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی ایران عزیز در جبهه‌های حق علیه باطل جان عزیز خودشون رو بر کف گرفتند و شربت شهادت نوشیدند.
ما توهی دستان عاشق میشیم، سفره لبخند و نان ما را بس است، یک نگاه مهربان ما را بس است. بر تو تو دستان عاشق میشیم، سفره لبخند و نان ما را بس است. باز باران، باز باران روی خاک، جرده‌ای از آسمان ما را بس است. باز باران، باز باران روی خاک، جرعه‌ای از آسمان ما را بس است.
از عوامل مهم پیروزی بر دشمن، ارزش‌هایی بود که در حماسه دفاع مقدس تبلور یافت و همه در فرهنگ ناب اسلامی و باورهای دینی رزمندگان اسلام ریشه داشت. آنان بر اساس آموزه‌های قرآنی ارتباط خود را با خداوند متعال که همه امور در دست او و به خواست اوست نزدیک و استوار کرده بودند. این ارتباط که با یاد خدا و نماز و انس با قرآن و دعا و راز و نیازهای شبانه در سنگرها و نیز اخلاصمندی و توکل پدید می‌آمد، آرامش را بر گستره جانشان چیره و از امداد و نصرت الهی برخوردار می ساخت. همین ارتباط سرانجام آنان را مشتاق دیدار دوست و نظارگر وجه الله می کرد. اشتیاقی که آغازش بی اعتنایی به دنیا و انجامش شهامت و رشادت و حماسه و شهادت طلبی بود. آینه به دوشان سرزمین‌های جانبازی می‌گویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان‌ها شنیده می‌شوند، کبوترانی که بام‌های آسمان را بی‌واسطه سفر
نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به شما همراهان برنامه یاد یاران. امروز یکی دیگر از امدادگران شهر قزوین رو به شما عزیزان معرفی میکنیم، آقای علی پناه قرائتی که در دوران جنگ تحمیلی به عنوان امدادگر در صحنه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتند. آقای قرائتی به شما سلام میگم، خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید.
چه خاطره ای دارین از روزهایی که در دفاع مقدس حضور داشتین به عنوان امدادگر که برای ما و شنوندگان برنامه بگی؟
خاطره این که می‌خواستم برم جبهه، سنم کم بود نمی‌ذاشتن برم.
چند سالتون بود؟
حدوداً 14 سالم بود. آمدم سپاه ناحیه، اون موقع که چهارراه بنیاد شهید بود، پذیرش گفتن آقا شما باید حتما رضایت پدرت باشه تا بفرستیمت جبهه. بعد من اومدم تو خیابان با چه ناراحتی خیلی شدید، یکی از این همشهریامون رو دیدم، سن بالا بود، پیرمردم بود، الانم هست، به نام حاج احمد علی نسایی. رفتم حاج احمد دست شجرتم، گفتم حاج احمد من میخوام برم جبهه ولی بابام اجازه نمیده، بیا شما بگو من بابای ایشان هستم. خلاصه ایشان با چه خواهشی بردم سپاه، پذیرش، امضا کرد که من ولی ایشان هستم، رضایت میدم. بعد من رضایت ایشان رو گرفتم، رفتم منطقه.
وقتی پدرتون این موضوع رو فهمیدن چه کار کردن؟
دیگه پدرم زمانی متوجه شد که دیگه من تقریبا یه سال دو سال از این موضوع گذشته بود، یه خنده کرده و دیگه چیزم به ما نگفت.
این آقا چطور؟ این آقا هم بعدن استرس و نگرانی نداشتن از این بابت که به جای پدر شما امضا کردن؟
چرا، خودش همین الان هم من خدا هر وقت من ببینه، خب بچه محل هستیم ببینه، میگه من واقعا تا زمانی که شما بر نجشته بودی همش عذاب وجدان گرفته بودم که من به جای بابات امضا کردم، ولی بهش گفتم من ازت راضی هستم، خیلی کار خوبی کردی امضا کردی.
مهم رضایت شماست.
بله دیگه، مهم رضایت خودم بودش.
زمانی که عازم جبهه شدین پدر چطور متوجه شدن که شما رفتین جبهه؟
من رفتم از اونجا نامه دادم که من منطقه به اصطلاح کرمانشاه هستم، قرارگاه رمضان تو کرمانشاه، به اصطلاح از اونجا باش نامه دادم که من جبهه هستم، شما متوجه شد.
عکس العملشون چی بود؟
چیزی نگفتم دیگه. خب دیگه من رفته بودم و برگشتم اومدم و حالا الحمدلله چیزی نشدم دیگه، چیزی هم به من نگفتن اصلا.
خب از اولین کار امدادتون در جبهه های جنگ بگین.
من اولین کارم که به اصطلاح توی منطقه جنگی بودم پست امداد بودم، که بعد از به اصطلاح عملیات پشت خط مقدم بودم، که نیرویی که می آوردن اگه نیاز به پانسوان و بخیه و این چیزا بود، من چون آموزش رو دیده بودم انجام میدادم، میفرستادم برای بیمارستان عقبه. والا خاطره خیلی زیاده، ولی واقعا اون موقع اصلا نمیشه الان توصیفش کرد. الان به این جوانا من توصیه میکنم که حتما خاطرات جنگ بخونن، حتما کتابهایی که مربوط به جنگ مطالعه کنن. خدا رحمت کنه امام اصلا وقتی فرمان میداد هیچ کس سراپا شناختی از خودش نداشت، یعنی در اختیار امام بوده. جبهه ها اینجوری نگهداری شد. من تو بیمارستان کار نکردم، همش صحرایی بود که به صورت سوله‌ای بود، زمین کنده بودن، بعد یه حالت با آهن روش انداخته بودن، روش پوشانده بودن که از خطر دشمن محفوظ باشه. من بیشتر اونجا کار کردم که تو منطقه جنگی بیشتر من به عنوان امدادگر بودم، تو بیمارستان اصلا کار نکردم.
چه مدت در جبهه ها حضور داشتین؟
بسیجی به صورت 6 ماه بودم که هم محصل بودم هم بسیجی رفتم، که بعدش اومدم ادامه تحصیل دادم، بعدش هم که اومدم کادر سپاه شدم دیگه.
از شما تشکر میکنیم، بیش از این وقتتون رو نمیگیریم، موفق باشین و خدا نگهدار.
از شما ممنون هستم که اطلاعات جنگ جمع‌آوری میکنید برای مردم اطلاع بدید.
همینطور از همه شما شنوندگان برنامه یاد یاران هم تشکر میکنیم که همراه این بخش گزارشی بودین. خدا نگهدار.
پشت سنگر صدای ازون میاد، بوی گندم بوی آسمون میاد، هوا ابری شده گل خاطره. انگاری خدا همین دور و بره. وقتی بارون راهشو تو چشم ما گم میکنه، آسمون با خاک سنگرا تیمم میکنه، بوی خاک بوی بهشت بی نشون، شوق ربنای ماه رمضون. بوی گندو وقتی رفتم دیگه دنبالم نگرد، رد پاهایی که گم شد روی می، قدمامی که نیومد رو زمین، عشق و خرما عشق و قرآن و امید، صفر پهنه عشقو میشه اونجا دید. کی میتونه پای صفره بشینه وقتی خون عاشقا رو زمینه؟
یک نکته این است که ما یاد روزهای بزرگ رو نباید بگذاریم به دست فراموشی سپرده بشود. روزهای بزرگ هر کشوری و هر ملتی اون روزهایی است که در اون یک حادثه الهی به وسیله مردم و با دست مردم در اون انجام گرفته است. ذکرهم به ایام الله، خداوند متعال در قرآن دستور میدهد به پیغمبر که اونها رو به یاد ایام الله بینداز. ایام الله همین روزهای بزرگ تاریخ ساز است. خب 8 سال دفاع مقدس به یک معنا هر روزش رو حساب کنیم جز به این ایام اللهه.
من از عشق می سرایم که از الماس این کهکشان است و رازی است که جز به چشمان که باید ببیند نمی آید. آری من از عشق سرودم، عشق را سرودم و تو خود عشق بودی. و چقدر فاصله است بین بودن و سرود.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران،
رادیو سلامت.
چه خلقی ز تو در دام بلا افتاده است، هیچ کس را نفتاد آنچه مرا افتاده افتاده است. همه جا برق جمال تو درخشید، ولی شعله آن همه در خرمن ما هوا افتاده است، بال و پر سوخت مرغی ز هوا افتاده زده بی ما چون است، چون بود حال کسی که از تو جدا افتاده است.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران،
روزم را با بندگی تو پاگوشا می کنم،
روزم را با بندگی تو پاگوشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند.
هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم.
کاش من همه بودم، تو را صدا می زدم.
از آن می گویم، از آن می گویم، از آن، از آن.
از آن میگویند.
کلامت همچون عطر نرگس است که در هوای سرد پاییز قلبم را به مهرت گرم می‌کند و روحم را نوازش می‌دهد. ای کسی که یادت آرامشی وصف ناپذیر است. به نام خالق هستی بخش. سلام به شما سرخیزان و بندگان خوب خدا، شما عزیزانی که در این اوقات شریف و دوست داشتنی شنونده برنامه خودتون هستید. امیدوارم که تا پایان با ما همراه باشید.
ای محرم عالم تحیر، ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم تهی و هم پر، عالم ز تو هم تهی و هم پر، ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان، ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان.
مدت ها بود که خیلی نسبت به کیفیت و ساعت خوابم بی تفاوت شده بودم. نمیدونم چرا، ولی انگار انقدر مشغول زندگی شده بودم که بیداری برام مهمتر از خواب بود. انگار فراموش کرده بودم که خواب هم بخشی از زندگیه و مهمه. اصلا به خاطر همینه که تو دین عزیزمون خیلی به این موضوع تاکید شده و کلی توصیه و اعمال قبل از خواب داریم که بهمون کمک میکنن تا خواب بهتر و آرومتری داشته باشیم. از نظر علمی هم تایید شده که وقتی میخوابیم جسممون بی حرکته، اما در واقع ذهنمون تا وقتی که بیدار بشیم در حال فعالیته و حتی یه لحظه هم خاموش نمیشه. و شاید به همین خاطره که میگن قبل از خواب از جملات مثبت استفاده کنه، چون مغز تا وقت بیداری این جملات رو تکرار میکنه و آروم آروم روی جسم و روانمون اثر میذاره. از همه اینها گذشته بدنمون به خواب کافی نیاز داره، مخصوصا خوابی که در شب اتفاق میافته و بعدش بیداری بین و طلوع این که باعث میشه در طول روز آرامش بیشتری داشته باشیم. امام صادق علیه السلام زیبا فرمودند که خواب آسایش بدن است و عقل را تقویت میکند، زمانی که به اندازه و به جا باشد. پس شاید بهتر باشه که بیشتر از قبل به ساعت و کیفیت خوابمون اهمیت بدیم.
داشتیم بعضی از بزرگانمون وقتی میخواستن به بچه هاشون نصیحت کنن با آیه قرآن میخواستن وصیت‌نامه بنویسن. خدا رحمت کنه شیخ بهایی میگه وقتی وصیت‌نامه بابام رو باز کردم دیدم 3 آیه قرآن بابام به من سفارش کرد. پدرا ادبوا اولادکم، بچه هاتون رو آداب اسلامی بیاموزید. چطور بیاموزیم؟ پیغمبر اکرم فرمود برای بچه هاتون نام نیک انتخاب کنید، ادبشون کنید و قرآن بهشون بیاموزید. بذارید با این قرآن آشنا باشن، با این قرآن مانوس باشن، تا این قرآن در بین مردمه دین مردم محفوظه. تا ارتباط با قرآن هست خطرها نمیتونه تهدید کنه. پیغمبر اکرم فرمود فتنه ها به شما رو میاره، مخصوصا دوره آخر الزمان. الان چقدر فتنه اومده ببینید شما، شبهات، فتنه ها، خطر وهابیت، خطر بهائیت، خطر فرقه های انحرافی. گفتن یا رسول الله چه کنیم؟ فرمود سراغ قرآن برید. شیخ بهائی میگه وصیت نامه پدرم رو باز کردم دیدم 3 آیه قرآن به من نصیحت کرد. 1، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بابا این آیه همیشه آبزه گوشت باشه. دانشجو باشی، مهندس باشی، پزشک باشی، درجه دار باشی، عالم باشی، بدان پیش خدا تنها درجه رشد تقواست. اینا مال دنیاست. یکی استاده، یکی استادیاره، یکی مربیه، یکی سرهنگه، یکی سرتیفه. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. 2، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. قیامت کسی که متکبر نباشه برنده است. هر که خودشو گرفت اینجا تفوق طلب بود، منیت داشت، اونجا راه نمیبره. و 3، اولم نعمرکم. پسرم قرآن میفرماید ما دوبار به شما عمر نمیدیم. عمر از اون چیزاییست که تکرار نمیشه. یک بار قیامتم خطاب میشه اولم نعمرکم، مگه ما به شما عمر ندادیم؟ ببینید موعظه 3 آیه پسرشو نصیحت کرد.
یا من اسمه دوا و ذکره شفا.
آری نام تو دوا و ذکر تو شفاست، باز هم رو به درگاه تو آورده ام. ای بهترین بهترین ها
و ای امید همه امیدان، قطره های اشکم، لرزش پلکایم، تندی ضربان قلبم و دستان بلند شده ام به سمت آسمان تو را می خوانم.
یا ربی قو على خدمتك جوارحی
پروردگارا اعضا و جوارح مرا در راه خدمت به خودت نیرومند گردان. ذره ذره وجودم، تک تک سلولهایم و هر دم و بازدمم الهی و ربی من لی غیرک را فریاد میزنم.
و همانا که تو بهترین شنونده ها هستی، دعایم را ندایم را بشنو و مرا
قبول. اسمع دعایی اذا دعوتوک و اسمع ندایی اذا نادیتوک.
مرا قبول کن با تمام توبه های شکستیم و با سنگینی بار گناه.
یا ربی انت رجا.
آری من به تو امید دارم و این بزرگترین سرمایه من است.
یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین.
یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات مقعد صدق عند مليك مقتدر إن الشمس والقمر بحسبان.